دکتر فیروزیان گفتند رو من دیدم به عین و بارها این رو در همه کسانی که از دفاع به حق مقدس گفتند دیدم و الان هم در جبهه مقاومت همین خبر انشالله. خاطرمون باشه که شهادت شرفی است که فقط و فقط احباء الله به اون مشرف میشن. بریم و برگردیم، در خدمت شما با افتخار خواهم بود. ما خب الان افتخار این رو داریم که با جناب آقای دکتر مصعب نعیمی کارشناس حوزه عربی و بین‌الملل گفتگو بکنیم. ایشون در ایران تشریف ندارن، فکر میکنم که در حوزه خاورمیانه تشریف دارن. اجازه بفرمایید که من جایی که ایشون هستن رو اعلام نکنم، اما اجازه بفرمایید که با ایشون گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر نعیمی سلام، شما از یاران و دوستان دیرین سید حسن نصرالله بودید، این واقعه رو و این شهادت و این تشرف سید بزرگ رو به شرف شهادت به شما تبریک و تسلیت عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جنابعالی، جنابعالی محتدی، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز.
استاد اعتمادی هم در استودیو هستند و صدای شما رو میشنوند.
همچنین ارادت دارم خدمت دکتر اعتمادی عزیز، انشاءالله که در مأموریتتون موفق و معید باشید.
زنده باشید انشاءالله. از دعای خیر شما متشکرم. آیه دکتر نعیمی، من در فضای مجازی حضرت عالی که دنبال میکردم، بسیاری از تحلیل های شما هم نقطه زن بودند، هم به قرآن واقعیت نزدیک. راجع به این مسئله ترجیح هم اینه که دیباچه گفتگو با شما باشد و من در ادامه صحبت ها و فرمایش فاخر شما سوالات خودم رو مطرح بکنم. طبیعتاً حضرت عالی بصیرتر هستید نسبت به این که این اتفاق چگونه افتاده، و بعدتر راجع به مسائل شخصی تر حضرت عالی و سید بزرگ و سید مقامت گفتگو خواهم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از تسلیت دارم خدمت شما عزیزان و همه محبان و یاران و عرض کنم که پشتیبانان محور مقاومت. قطعا سید حسن نصرالله یک شخصیت عادی و معمولی نبود، شخصیتی که شاید در ابعاد مختلف این شخص شاید بگم کم، نه اینکه کم، اصلا استثناء بود واقعا. حالا چه تاریخی که از ابتدای خدا در زمان فرماندهی واحدها بود و تا زمانی که مجددن به ریاست دبیر کلی حزب الله رسید. از ویژگی های این مرد، اولا حالا همطور که عرض کردم حتما سخنرانیش رو شنیدید که دانش و بینش و کارشناسیشون در رابطه با مسائل منطقه و جهان، بی ویژه دشمن شناسیشون، بسیار زبان زد بود. و ایشون یه بار هم میگفت من این رد که در مورد عرض کنم که نقاط ضعف و نقاط قوت اعضای کلیسای اسرائیل دارم، در رابطه با پارلمان لبنان ندارم و من واقعا یک وقتمو کلا گذاشتم رو این قضیه. اون رو این نقطه اخلاق مداری ایشون بود که شاید بگم ما کمتر همچین شخصیتی رو میتونیم ببینیم. بحث این که اقناعی که ایجاد میکرد و شما میدید که سخنرانی هاشون واقعا تحول ایجاد میکرد در خیلی به سابار جهات، چه اونهایی که دوست بودن و چه اونهایی که دشمن بودن، همیشه منتظر صحبتهای ایشان بودن. نقطه بعدیش مردمداری عجیبی ایشون بود. من بعد از اون جنگ 33 روزه کارا رفتم پیشون و صحبت از جا شده و من در همین زاهیه بودم، واقعا بعد حاج قاسم سلیمانی هم اینجا بود و هم همینجا. گفتم خب چرا در حومه جنوبی بیروت، آخه حومه جنوبی بیروت که همه مناطقش اسرائیل میزد، خب شما جای امتری میرفتید؟ گفت برای من بسیار سنگینه که در زمانی که من بقیه رو به مبارزه میطلبم خودم در جای امتر باشم. لذا من احساس میکنم در بین این مجموعه های فداکار و مردم خودم و بستگان خودم و دوستان خودم در همینجا زندگی کنم، چون از نظر روحی و روانی و اخلاقی برای خودم سخت بودن و شاید هم همین نوع رفتار و همین نگرش بودی که سید حسن به رغم این که کل زاهیه جنوبی یا همه جنوبی بیروت رو چند روزی دارم میزنن، عرض کنم که فرماندهان قبلی کلن تو همین منطقه شهید شدن، ولی باز هم خود سید حسن حاضر نشده به نظر من، رو با توجه به شناختی قبل ازشون داشتم و عرض کنم که باوری که ایشون اعلام کرده بود شاید یکی از عوامل همین بوده که ایشون حاضر نشده نقطه دیگری بره. حالا اینکه واقعا دکتر دشمن نفوذ داشته و اطلاعات پیدا کرده یک طرف، ولی حداقل اگر در نقطه خارج از حومه جنوبی بیروت میپذیرفت که بالاخره زندگی کنه یا فرماندهی کنه، عرض کنم که شاید این اتفاق به این زودی نمیافتاد. به هر صورت اینو برمیگرده به اون منش این شخص که رفتارش و گفتارش و عملش تقریبا یکی بود. برای شناختن ایشون خیلی خوبه که دشمن خود شارون یک بار گفته بود وقتی که سید حسن نصر رو صحبت میکنه، یک بار گفت که لا یکذب قطعا، یعنی هرگز یک جمله دروغ در زبان ایشون شنیده نشده، مانور یا فریب اصلا در ذهن و شخصیت ایشون. دشمن این اعتراف رو کرده بارها و لذا شخصیت سید حسن خب واقعا قابل ارزیابی و بررسی زیاده که وقتی که کاملا عمل و صحبت و عمل و نیتش همین بود، واقعا همین هم بود، این عامل هم بود که محبوبیت بسیار شدیدی حالا در بین مقاومت لبنان، محور مقاومت، جای دیگه که میبینیم الان واکنش هایی که الان داریم از مردم میدیم دلیل بر همین شخصیت بسیار مردمی عجیب و دارای یک سری خصوصیات اخلاقی بسیار اصلا فوق‌العاده و استثنایی میشه گفت. و ایشون بسیار هم شوخ‌طبع و رفیق و حالا هر بار که میرفتیم یه مقدار نسبت به همه دوستان و رفقا بالاخره خیلی شیرین و زیبا تقریبا وصف میکرد. لذا شخصیت سید حسن نصرالله یک شخص استثنایی بوده واقعا، همونطور که عرض کردم چه در دوره جنگی که به حساب ایشون یه مسئول نظامی بود و هر تقریبا هفته در یک محور میموند در همون کوههای اطراف لبنان، در هر یک محور با رزمنده ها بود، هفته دیگه میرفت با مجموعه دیگه در محور دیگه و هرگز اونها رو جدا رها نمی کرد و بارها بود که اگر میخواستی ایشون ببینی حتما باید میرفتی توی جبههای جنوب لبنان. در بقیه اوقات هم تقریبا وقت و زندگیشو صرف همین میکرد. نقطه بعدی کارشناسیشون و اعتقاد به کارشناسی دقیق علمی، یعنی روحیه دشمن رو بشناسه، نکات ضعف دشمن رو شناسایی کنه و اگر نبود این شاید در سال 2006 یعنی جنگ 33 روزه که تقریبا یک همچین وضعیتی رژیم صهیونیستی ایجاد کرد شاید اون موفقیت ها ایجاد نمیشد. البته خب حالا دیگه برمیگرده که دوران فعلی رژیم صهیونیستی با عصبانیت و خشم و خودزنی که داره میکنه شرایط اونجا عوض شده و دیگه هیچ قاعده و اصول و پایبند نیست و خب این هم همه مینازه به اون پشتیبانی سیاسی و نظامی و عرض کنم که مادی آمریکا که حالا ظاهرا هم غربی ها که قول دادن که حتی های محکومیت درش نباشه، ولی اون چهره بسیار وحشیانه و کثیف و خارج از همه اصول و قواعد انسانی، این به نظرم باعث شده که این صهیونیست‌ها این بار حاضر باشن یه همچی خودزنی بکنن که من حالا یه گزارشی به لبنان هم امروز داشتم، دوستان رو برم موضوع سوال میکردن گفتم قطعا سید حسن شهید بسیار برای صهیونیست‌ها خطرناکتر و آسیب پذیرتر خواهد بود از سید حسنی که در بین ما بود و فرماندهی حزب الله رو به عهده داشت.
بله بسیار بسیار متشکر. حالا یه نکته رو به ذهنم میاد، خب در جنگ 33 روزه من فکر میکنم تدابیر سید مزار شب آر آزاد در حقیقت اگر چون اسرائیل تا نقطه فتح رسیده بود اما تدابیر سید مانع شد از این قضیه. نکته دیگه که استاد نعیمی عزیزم از شما میخوام بپرسم، نقش سید حسن نصرالله در اتحاد ملی لبنان بود، مخصوصا در قائله حریری و بعد از اون ماجراهایی که در قائله حریری به وجود آمد، بعد هم نقش بزرگی و پررنگ سید در اتحاد مجدد لبنان به عنوان یک عملکرد فرانقشی، حوزه مدیریت رو فرانقش تبدیل میکنیم، یعنی از امین العام بودن، از دبیر کل بودن حزب الله بالاتر عمل کرد در نقش یک رهبر سیاسی مقتدر، دلسوز و قائل به اتحاد لبنان عمل کرد. این رو هم اگر یه توضیح بدین، شاید دوستان کمتر مطلع ما باید راجع به این هم بدانن.
عرض کنم خدمتتون در مورد اول که فرمودید نسبت اندیاس، خوب بعد از اینکه رژیم صهیونیستی در عرض کنم که بعد جنگ 33 روزه ناکام ماند، من اولین بار که رفتم گفت گزارش شونوگراد رو که خود صهیونیست ها منتشر کرده بودن حتما بخون، من دو بار خوندم، یک بار شما بخون خیلی مهمه و میارزه. گفتم که راست نوشتن، گفت دقیقا اینا نقاط ضعف خودشون رو مجبور شدن تو اون بیارن و ناتوانیشون. بعد یه نکته گفت که اگر ما پیروزی حزب الله رو یا پیروزی خود ما محور در این جنگ 33 روزه رو در بعد امنیتی بتونیم فاش کنیم، قطعا بالاتر از پیروزی ما در بعد نظامی است. و اون زمان هم دیدید که تعداد زیادی بعدا از عوامل رو از کنم که رژیم صهیونیستی بعد از این جنگ شناسایی شده بودن بازداشت شدن. به نظرم بعد از این قضیه رژیم صهیونیستی بیشترین سرمایه گذاری رو رو مسائل امنیتی کرده برای یه همچین زمان و مواردی. و خب حالا عوامل عناصرش رو میشه در یک جلسه‌ای که طولانی تر باشه میشه مطرح کرد. اما در رابطه با جایگاه سید حسن در بعد وفاق ملی، حالا چه در لبنان و چه در منطقه، بله ایشون تقریبا یک شخصیت‌های ذی‌نفوذ و قابل اعتماد بود از در همه، حتی دشمنانش، یعنی اونهایی که باش مخالفت داشتن در لبنان، نسبت به عرض کنم که نگاه و نیت و صدق گفتار سید حسن هیچ شکی نداشتن. اولین پیمان بعد از جنگ داخلی لبنان رو دیدیم سید حسن رقم زد با آقای میشل آن که هنوز هم نه در جایگاه ریاست جمهوری بود نه در جایگاه، فقط خوب شخصیتی بود که در بین بخشی عظیمی از مسیحیان اعتباری داشت و سید حسن اونو در یک کلیسا اون تفاهم و توافق رو امضا کرد که خب بسیار مؤثر بود در تغییر روند درگیری لبنانی ها با همدیگه، حالا مسیحی و مسلمان، ندارم مسیحی و مسیحی، حالا بعضی موارد مسلمان و مسلمان، این که شاخه شاخه شده بود و هر خیابون دست یه نفر بود در لبنان. و این حرکت سید حسن که حالا اولش تقریبا بین مسلمانان شیعه اون وفاق ایجاد کرد، بعدش شیعه و سنی، بعدش بین مسلمان و مسیحی، خب شاید جزئیاتش خیلی ها هنوز حالا یادشون رفته یا هنوز به ذهن نمیارن، ولی یک گام بسیار مهم و عجیب بود، چون بسیاری از کشورها حالا واسطه ها برخلاف اونجا جنگ کشورها بود دیگه، هر کشوری یه گروه در اختیارش بود و با بقیه می جنگید، همه اینا رو در هم شکست با اون رفتار اخلاقی بالاش و عرض کنم که مصداقیتش، یعنی همه قبول داشتن که ایشون یک فرد صادق، دلسوز، عرض کنم که با اراده و مسلط به شرایط روز، و لذا اولویتش وحدت لبنان بود، وحدت مسلمان‌ها بود. جایگاه سید حسن رو اگر شما نگاه کنید، اگر یک شرایط عادی بود شاید در عرض کنم که شاخ آفریقا و در کشورهای مانند الجزایر و عرض کنم که لیبی و مراکش خیلی کمتر از لبنان نبود و بارها مقالات و نویسندگانی که من در این زمینه نسبت به خصوصیات شخصی و رفتار اخلاقی بسیار ارزشمند و دور ننگاریش، یعنی اینکه نگاه به الان نمیکرد، عصبی نبود، نگاه به یک عرض کنم که ارزش کلان آینده میکرد و همیشه میگفت. و حتی در لبنان بعضی وقت که اگه یادمون باشه جنگ های داخلی شروع میشد و تعدادی از بچه های حزب الله 2 نفر شهید میشدن، میگفت که از دشمن اصلی ما واکنششون ندید، بگذارید، از خانواده ها میخواست میبخشید، چون دشمن اصلی ما رژیم صهیونیستی، اونها دارن با ما رو بتون هم بیاندازن، و میخوان که استفاده کنن، ما درگیر هم بشیم همون بلایی که سر فلسطینی ها در سالهای طولانی انداختن و اونها را به چندین جبهه رو در رو فعال کردن. این همیشه تکرار میکرد و این اتفاق افتاد وقتی که سید حسن از این خانواده ها را چیز کرد و قانع کرد و پذیرفتن که تلافی انجام نشه. طرف مقابل که حالا بالاخره جبهه مخالف اونجا بود و احتمال از بیرون هم حمایت میشد، شرمنده شد و کل قضایای جنگ داخلی برای همیشه خاتمه یافت. و بعد از اون خوب همون جنگ سیاسی که بوده و اختلاف سیاسی در اون حد بود و خوشبختانه در اتفاق اخیرم الان تا اونجایی که من رو میبینم همه متاثر شدن یا حداقل ابراز تاثر کردن، حتی اون مخالفان سیاسی خیلی قدیمی که همیشه میگفتن حزب الله دخالت در امور میکنه، الان نسبت به خود شخص سید حسن تأثیرشون رو اعلام کردن، تصدیق گفتن و عرض کنم و اون رو مرد استثنایی تاریخ لبنان عرض کنم که اعلام کردن. مخالفینی که حالا معمولا هیچ وقت تقریبا با حزب الله سازگار نبودن و اون را ختمش غربی ها رو دنبال میکردن، تو اینجا واقعا از بس این شخصیت در قلب مردم جا داشت حالا یا وادار شدن یا واقعا باورشون اینه که اعلام کردن.
به هر حال
این شخصیت خیلی نیازه که بیشتر در رابطه باش صحبت بشه با بخشای و مفید هم هست واقعا. میشه سید حسن گفت یک مدرسه عرض کنم که سیاسی اخلاقی انسانی است برای خیلی از جوامع، برخلاف این استثنائیش این مرد تقریبا. و خب شاید این خصوصیاتش بعضی که نمیشد در زمان خودش عنوان کرد یا راضی نمیشد بشه بعد از اون انشاءالله حداقل به سمع مردم
رسوند. انشاءالله با وجود حضراتی مثل شما طبعا این انتظار هم میره. من فقط به این بسنده میکنم که گویا بعد از مجاهد بزرگ صدر لبنان نیاز به یک همچین مردی داشت و به درستی و به راستی واقعا این نقش رو ایفا کرد. این 39 سال رفاقت شما که با سید داشتید طبعا برای شما هم حاوی درس هاست، هم حاوی تجربه هاست و هم حاوی خاطرات. امیدوارم فرصتی باشه و مجالی باشه تا بیشتر راجع به این 39 سالی که یک چله در حقیقت شما یک چله با هم گذراندید و این چله نیاز به یک شب نشینی مفصل و مبسوط داره استاد.
در خصوصیت ازای یه نکته من اضافه کنم.
خواهش میکنم.
در لبنان 173 گروه مبارزه با رژیم صهیونیستی تشکیل شد از همون آغاز، بیشتر در 5 دهه گذشته. حالا گروه های فلسطینی، گروه های لایی، گروه های سوسیالیست، هیچ کدام این پایداری و ادامه را نداشتن یا هم درگیر شدن یا انشاءاب پیدا کردن، جز حزب الله که با مخصوصا در دوره سید حسن همه اون عرض کنم که نگرانی ها و ناراحتی ها و عرض کنم دلخوری ها رو کلن کنار زد و ذهنیت رو همه به سوی مبارزه با رژیم صهیونیستی جلب کرد. به این خاطرم به نظرم بود که رژیم صهیونیستی به هر قیمتی، حتی قیمت مادی و معنوی، حاضر شد عرض کنم این ننگ کثیف رو عرض کنم در یک شرایطی که تعدادی از گناهان دیگه هم به شهادت رسیدن به خوره خودش بپذیر.
بسیار بسیار متشکرم از حضور با برکت شما در برنامه شکوه مقاومت. امیدوارم فرصت مجال دیگری باشه تا بتونم بهره‌مند بشم از صحبت‌های شما.
در خدمتتون.
از حضور شما اجازه مرخصی میخوام و ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما
گذاشتید. برادر عزیز، خدا حفظتون کنه، ان شاءالله شما رو پایدار نگه داره. بالاخره شما نسل جدید به صاحب رسانه‌ای تو کشور هستید که وظیفه‌تون بسیار سنگینه.
امیدوارم بتونیم زنده باشید. امیدوارم بتونیم جای پای شما باشیم، حداقل راه روی شما باشیم. امیدوارم زنده باشید. بزرگوار، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا حفظتون کنه.
یا علی، خدا حفظتون باشه. سلامت. تو از جن صحابیدی، اولین شهید سپید دم تاریخ، از جنس حبیب ها و حرهای آزاده تاریخ، از جنس روشنی و نور، تو ایثار را معنای تازه بخشیدی، تو نام دیگر عشقی، تو را به نام تمام مردان آزاده می‌خوانند. نصرالله.
جينا اليوم حتى نقف تعظيما واحتراما وننحني لهذه المقاومة ولهذا الصمود ولهذه العزة والفخر والانتصار.
جاء اليوم لشعب الفلسطيني المظلوم، ونقول للعرب وللمجاورين لأخواننا في فلسطين
أن تكسروا حاجز الخوف.
أين أنتم يا أعراب؟ أين غيرتكم؟
وكلا للاستعمار، وكلا للخيانة، وكلا للسكوت، وهذا السكوت هو أعظم خيانة.
إلى ما أنتم ساكتون؟ نناشد الأحرار، نناشد الأعراب في العالم بأن لا تسكت أمام هذا الظلم البشيء.
فنرجو حد أقل إقدام أن تسدوا السفارات الإسرائيلية الملعونة اليهودية في دولكم.
من الأهواز من باب السلام شاء إيران، والله على حدودنا متصل بحدود غزة وفلسطين، والله دخلنا عليهم. لعنك الله يا إسرائيل.
وتراءت قد قال نصر الله.
در فاز پایانی گفتگوی خودم هستم با جناب آقای دکتر اعتمادی که کارشناس امور بین الملل هستند و زبده و خبره در زبده و خبره در بحث مقاومت و البته مباحثی که به امور بین الملل در منطقه به درستی این واژه عربی آقای دکتر بهبوهه، در حقیقت به نظرم کلمه ایست و واژه ایست که به جان خاورمیانه می نشیند. خاورمیانه همیشه دکتر منبع ثروت بوده است، منبع قدرت بوده است. این خاورمیانه به واسطه انباشت انرژی های فسیلی و انباشت ذخایر و معادن و خاکی که داره همواره هم مطمع نظر دیگران بوده، هم خودش آبستن تغییرات و تحولات بوده تا 1979 که ما یک دگردیسی رو در ساخت قدرت و در ساخت ملت خاورمیانه به اسم انقلاب اسلامی شاهد بودیم. یا وابستگی وجود داشته است یا استعمار وجود داشته است، از این دو حالت خارج نبوده است. برای رژیمی که رژیم خودساخته و خودخوانده و خاصه و کودک‌کشیست مثل رژیم اسرائیل، حضور در این منطقه خب طبیعتاً یک مزیت مطلق ایجاد میکنه، چه از نظر تولید، چه از نظر تولید داخلیش، چه از نظر جریان درآمدسازی، چه از نظر اینکه خب به هر حال ماشین تبدیل پول و خلق پول برای صهیونیست جهانی است، همونطور که شما به سره و به درستی اشاره کردید که تزریق می شود که برداشت انجام بشه، یعنی اصلا برای این ماشین خلق پول برای بیرون از این. چطوری است که ذات اسرائیل، ذات این رژیم کثیف خبیثی که به رسمیت شناخته شدنی نیست با توجه به همه حجم انبوهی از جنایاتی که داره میکنه، چطوره که ذات بقای او همواره در ایجاد ناآرامی ها، تنش ها، جنگ ها، جدال ها، ترور هاست و همواره هم حمایت میشه ازش، و چطور میشه که تا همین الان چطور این بقا ادامه داشته؟ و شما البته اشاره کردید به اضمحلال درونیش و خودش و این اصطلاحاً آنتروپی مثبتی که خودش داره و به درستی اشاره فرمودید. مجموع اگه بخوام جمع‌بندی بکنیم، چطور این بقا پیدا کرده و چطور این اضمحلال پیدا میکنه و بعد از اضمحلال این رژیم غاصب چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
ببینید، این رژیم از سال 1919 به این بر تفکرش ایجاد شد توسط نخست وزیر وقت انگلیس. تو سال 1940 48 به این برم تأسیس شد.
یعنی از زمان شما از زمان نشست بن گوریون رو دارید مطرح میفرمایید تا زمانی که اومد بحث اسکان مطرح شد در زمان دایان نگشته.
اون چی که تو سال بعد جنگ جهانی دوم رخ داد، ماهیت ابرقدرتی انگلیس به دلیل ضعف پارامترهای ابرقدرتیش، آمریکا به دلیل اینکه کمترین خسارت رو ایجاد کرد تو جنگ دیده بود،
جنگ دوم دیده.
بله، جایگزین انگلیس شد. اما ریشه تفکر یک حکومت در منطقه خاورمیانه برای آینده غرب یکی از اهداف بلندی بود که غرب بعد آمریکا دنبالش گرفت
و هرگز هم دست بر نداشته ازش.
نه، تا به امروز بر نداشته و تا آینده هم بر نمیداره. من توی بحث انتخابات آمریکا اونجا عرض کردم هریس و ترامپ هر دو در حوزه حاکمیت ملی نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک نگاه یکسانی دارن، منتها نوع سیاستاشون فرق میکنه. در خصوص به اسرائیل هم این دوتا حزب هیچ گونه تغییر ماهیتی ندارن، نقطه ضعف خود دارن، فقط کمک و پایداری اسرائیل رو میخوان. پایداری اسرائیل برای چی میخواد؟ برای اینکه امنیت من غرب در ایجاد نقطه تعادل و وابستگی مطلق خاورمیانه به کشور آمریکا و اروپایی است، اون هم به خاطر منابع زیرزمینی و غیر زیرزمینی که در این منطقه وجود داره. چرا غرب تو 45 سال اخیر و حتی شرق هم بگیم تو این 45 سال اخیر تو مقاطع زمانی بیشتر دشمنی رو با انقلاب اسلامی کرد؟ چون ایران یه کشور مثل یه مغازه سبر ارزشمنده که بر این منطقه اشراف داره، دارای سرزمین بزرگیه، ملت بزرگیه،
تاریخ تمدنی خوبی داره،
حدود 7000 سال تاریخ ملی داره، بیش از 1000 سال تاریخ تشیع داره. چه چیزی حاصل شده اگر این کشور به منطقه قدرت منطقه خودش برسد؟ قطعا کشورهای کوچک منطقه به سمت ایران تمایل پیدا میکنه، قطعا منابع نفتی دیگه به این شکل مفت به دست غرب نمیرسه. چرا اقتصاد ما رو تو تحریم قرار دادن؟ چرا ما رو توی فشار قرار دادن؟ به این خاطر که در واقع اگر تو حوزه های دیگه ما پیشرفت کردیم، تو اقتصاد ضعیفیم الان یه مقداری، بدنی که اگر ما اقتصادمون پیشرفت کنه، ملتی پایدار بشیم، کمک میکنیم، نه کشور گشایی میکنیم، نه تفکر استکباری و استعمار داریم. ما به آفریقایی ها کمک میکنیم، به کشورهای اسلامی کمک کنیم. خب قطعا این کشورها از حول و حوش این کشورهای صاحب قدرت کنار میرن و به سمت ایران میرن. اونها نمیخوان یک ایران قدرتمند در منطقه و دنیا پایدار و ایجاد بشه. لذا این 45 سال سعی کردن، البته خدای نکرده ایشه ما رو بخوش کنن، اما تاریخ نشون داده و آینده تحولاتی که رخ داده، قطعا همه این کشورهای اروپایی به نوعی میان از ایران نسخه‌ای میکنن.
طبعا اینطوریست، بسیار هم خوب.
و آمریکا در مسیر افول خودش قرار گرفته.
من این فرمایش رو میپذیرم و ازتون خیلی سپاسگزارم بابت حضور پربرکتتون. دوست داشتم زمان موسع‌تر بود و من بیشتر استفاده میکردم از بحثتون. فرمود که میخواهند که نور خدا رو با دهانهایشون خاموش بکنند، ولیکن خداوند نور خود رو به اتمام خواهد رسانید. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اعتمادی، کارشناس زوده خبره امور بین الملل. از همه شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم که تا این وقت شب همراه ما بودید و شکوه مقاومت رو شنیدید. عرض خواهم کرد در پایان که ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن. اللهم عجل ولی یک الفرج و خدا نگهدار.